أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که شهید صدر می‌فرمودند که در استصحاب موضوعات مرکبه دو تا اشکال وجود داره. اشکال اولین هست که استصحاب برای یا باید در حکم جاری بشه یا در موضوع الحکم، و جزء الموضوع هیچیک از اینها نیست. بعد ایشون در مقام پاسخ فرمودن این اشکال بنابر مبنای ما نمیاد اصلا. ما عقیدمون این هست که مرحله‌ای به نام مرحله فعلیت حکم نداریم. جعل حکم به انضمام تحقق تعبدی یا تحقق وجدانی و خارجی موضوع، خود این منجز هست. بنابراین ممکنه یک جزء از موضوع به تعبد ثابت بشه، یه جزء دیگه به وجدان، یا هر دو جزء به تعبد ثابت بشه. ما عرض میکردیم که ما اولا این مبنا رو قبول نداریم. اون یه بحث. و عرض میکردیم اگر این مبنا رو هم قبول داشته باشیم، که یعنی این مبنا که مرحله فعلیت نداریم، این رو قبول نداریم. نه، ما مرحله فعلیت داریم و آن چیزی که منجز هست مرحله فعلیت حکم. اگر این رو هم قبول نداشته باشیم و بگیم مرحله به نام مرحله فعلیت نداریم، این که ما بخواهیم بگیم که عقل انسان مستقیما حکم میکنه که وقتی جعل تحقق پیدا کرد و موضوعش چه به تعبد چه به وجدان تحقق پیدا کنه، عقل حکم به لزوم امتثال و تنجیز میکنه، دیگه این خیلی دور از ذهن به نظر میرسه. اون چیزی که ممکنه قائل بشیم اون این که عقل انسان حکم میکنه که موضوع تعبدی، عقل انسان حکم میکنه که وجود جعل به علاوه وجود واقعی موضوع کفایت میکنه، اما وجود تعبدی مستقیما بخواد موضوع حکم عقل باشه صحیح نیست. البته در جایی که استصحاب ما در تمام الموضوع جاری میخواییم بکنیم، اون رو میشه یه جوری توضیح داد. اون اینه که ما استصحاب در تمام الموضوع نمیخواییم مستقیماً اثبات تنجیز عقلی بکنیم. تعبد به تمام الموضوع به معنای جعل حکم ظاهری مماثله. وقتی تمام الموضوع رو ما چاره تعبد میکنه، یعنی میگه که اون حکم ظاهری، حکم واقعی که مترتب بر این تمام الموضوع میشه، این حکم واقعی رو مماثلش رو ظاهرا من جعل کردم. وقتی مماثلش جعل شد، عقل انسان حکم تنجیز میکنه از این باب که موضوع تنجیز عقلی اهم از حکم ظاهری و حکم واقعیه، اهم از حکم ظاهری و واقعیه. خب این اینجا اشکالی نداره، ولی بحث این هست که ما در جزء الموضوع میخواییم جاری کنیم. این که جزء الموضوع رو بخواییم جاری کنیم به این معنا، اگه شما میگید جزء الموضوع برای اثبات حکم ظاهری هست شرعاً، جزء الموضوع بخواد اثبات حکم ظاهری بکنه شرعاً، خب این همین اشکال شیصد میاد دیگه. میگه تعبد در مورد جزء موضوع جاری نمیشه. اگر این مطلب رو ما بپذیریم که ما اصل مطلب رو از اول اشکال میکردیم، که اصل این اشکال اصلا اشکال قویه نیست. کی گفته که تعبد باید حتما نسبت به حکم یا تمام الموضوع باشه؟ تعبد باید به چیزی باشه که شارع در حیطه اختیار شارع باشه. تعبد میتواند به حکم باشد، میتواند به کل موضوع باشد، جزء موضوع باشد، شرط موضوع باشد، مانع باشد، اون چیزی که عنوان انتظایی که از موضوع انتظا میشود باشد، عنوان انتظایی که از حکم انتظا میشود در تعبد شارع انتظا میشود باشد. همه اینا اشکالی نداره، لازم نیست که تعبد شارع تعلق بگیره به ما. این رو خب از اول گفتیم که این اشکال خیلی جانداری نیست. خب اگه این اشکال رو نپذیریم، گفتیم تعبد باید حتما به موضوع باشه یا حکم باشه، یعنی تمام الموضوع باشه یا حکم باشه، خب اینجا چجوری میخواییم مشکل رو حل کنیم؟ اگر میخوایید بگید که با تعبد به جزء موضوع حکم ظاهری مترتب بر تمام الموضوع رو، حکم واقعی مترتب بر تمام الموضوع رو به نحو ظاهری جعل میکنیم، اشکال داره. فرض این هست که تعبد باید نسبت به تمام الموضوع باشه. اگر میخواهید بگید که این جزء الموضوع مقدم است برای حکم عقل به لزوم مستقیما، بخواهید مقدمیت برای حکم عقل به لزوم امتثال قرار بدید، همون اشکال ما میاد که ما اینکه موضوع خودش مستقیما اعم از وجود ظاهری یا وجود واقعیش موضوع باشه برای حکم عقل به لزوم امتثال درست نیست. بله نسبت به حکم همینجوره. حکم اون چیزی که عقل حکم میکنه این هست که حکم ظاهری یا حکم واقعی لزوم امتثال داره. علتش اینه که چه حکم ظاهری باشه چه حکم واقعی باشه، اراده عیقیه. اون چیزی که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال هست اراده حقیقی شاره، اراده شاره حقیقی شاره، حکم ظاهری باشه حکم واقعی باشه، این اراده حقیقی در حکم هست. ولی این اراده حقیقی در موضوع که اصلا اراده نداره که. پس موضوع رو ما باید برگردونیم به حکم، باید به وسیله موضوع حکم درست کنیم. در تمام الموضوع ما میتوانیم از موضوع یک حکم ظاهری درست کنیم، یعنی تعبد به موضوع تعبد به یک حکم ظاهری است. خب اون حکم ظاهری که به وسیله تعبد موضوع کشف میشود موضوع حکم عقل است به لزوم امتثال، اون اشکالی نداره. ولی تعبد به جزء الموضوع اون اشکال داره دیگه. یا میخوایید ازش حکم ظاهری شرعی به دست بیارید که اشکال بحث ما فرض اینه که خلاف فرضه. فرض ما این هست که ما تعبد به موضوع باید داشته باشیم یا تعبد به حکم داشته باشیم. جزء موضوع نه موضوع است نه حکم است. خب این که هیچ. اما اگر گفتید که مستقیم میخواید حکم عقل رو ایجاد کنید، ما این مطلب که حکم عقل متفرع باشه بر جزء وجود موضوع اعم از وجود تعبدی یا وجود وجدانی، اون به نظر ما خیلی دیگه دور از ذهن. البته شهید صدر هم ادعیه ما میخواییم بگیم این ادعایی که شهید صدر کرده خیلی دور از به اصطلاح فهم عرفه و درک، یعنی فهم عرف که نه، فهم عقلایی، چون بحث تنجیز و اینها یک بحث های عقلایی هست، عرف به ما و عرف نیست. عقلا بگیم که عقلا نفس تعبد به موضوع رو کافی میدونن برای تنجیز عقلی. این
شیفت
که در
حقیقت
حکم
ظاهری
مبرسن چه
بود؟ حقیقت حکم ظاهری
جلد
حکم
محاصل
بود یا
جلد
تنجیز
و تحضیر
بود؟
شیفت میگه اینا هیچ کنون چون چیز نیست، حقیقت اینها نیست. میگن این نمیدونم تضاهم ملاکی هست و ترجیح به حساب چیزا، اونا میگن اینه الفاظه، حال واقعیتش اینا نیست و اینا تو چیز نیست قائل نیستن. حالا ما به نظر ما تمام اتفاقا تمام مبانی مختلف باید به جل حکم مثل برگرده، اما یعنی هیچ یک از این چیزها باید به جل حکم مثل برگرده و همین باعث میشه که شبهه حکم به اصطلاح جمع بین حکم ظاهری واقعی خیلی شبهه قویه باشه و بدون رفعیت کردن از فعلیت حکم واقعی به نظر ما حکم ظاهری جعلش معقول نیست. این اجمال بحث جمع بین حکم ظاهری واقعی. خب بنابراین به نظر میرسه که اینجور نیست که شبهه‌ای که این شبهه فقط بر مبنای شهید صدر مبنای دیگران باشه، رو مبنای شهید صدر هم این شبهه هست. شهید صدر سه تا جواب ذکر میکنه، سه تا جواب شرط میکنه. درست هم هست لطایشون، من وارد اون بحثای ردش نمیشم، ولی ما به نظر اون اصل شبهه شبهه قویه نبود. ما کی گفته که حتما باید تعبد به حکم یا تمام الموضوع تعلق بگیره؟ اصلا میشه تعبد به جزء الموضوع تعلق بگیره، هیچ اشکالی نیست. بعد اشکال دوم رو که اینجا مطرح میکنن که در کلام آقای حائری به عنوان یک اشکال طرح شده و در کلام آقای هاشمی به شکل دیگری طرح شده، محصلش این هست که خب یک موضوع مرکب علاوه بر ذات اجزا یک ارتباطی بین این دوتا موضوع باید باشه تا حکم بر اینها بار شده باشه و این ارتباط رو ما نمیتوانیم اثبات کنیم. این تعبیری هست که در کلام آقای حائری وارد شده. تو کلام آقای هاشمی به این شکل بحث وارد شده، برای اینکه استصحاب در موضوع مرکب جاری بشود شرطش این هست که موضوع اجزا به نحو ترکیبی اخذ شده باشد، نه به نحو تقییدی. و بحث رو از اینجا دنبال کردم که چجور میشه اثباتاً در کجا ظهور دلیل در ترکیبی هست، در کجا ظهور دلیل در تقییدی هست. مرحوم ناینی اینجا یک ضابطهی داره که ضابطه تو کلام هر دون بزرگوار هست. ایشون اینجوری مطرح کردن که
هر دو بزرگوار یعنی
آقای هاشمی و آقای حائری تو هر دو تقریراتشون کلام آقای ناینی نقل شده. البته میگم در نحوه طرح متفاوته، ولی همین این حرف مطرح، حرف مرحوم ناینی رو مطرح کردن. تو حلقات آقای صدر هم کلام آقای ناینی رو آوردنشون. و اون اینه که مرحوم آقای ناینی تعبیر میکنن که یک ضابطه یک قرار دادن. اون ضابطه این هست که اگر اون یکی از جزئی که ما در نظر میگیریم یه جزئش عرض باشه نسبت به جزء دیگر، یعنی این دو جزئی که ما در نظر میگیریم، این دو جزء یعنی موضوع گاهی اوقات مرکب از عرض و محلش هست که الانسان العادل، گاهی اوقات مرکب از عدم عرض و محلش هست مثل عدم القرشیه و المرأة. این جاها اینا حتما به نحو تقییدیه. اگر موضوع مرکب باشه بین عرض و محلش مثل انسان عادل، یا مرکب باشه از عدم عرض و محلش مثل المرأة غیر القرشیه، غیر القرشیه، عدم العرض دیگه، عرض قرشیت، عدم العرض عدم القرشیه است. اینها حتما به نحو تقییده. اگر به اصطلاح به نحوهای دیگر باشه، مثل عرضین لمحل واحد، عرضین لمحلین و امثال اینها باشه، اونها نه، هم ممکنه تقییدی باشه هم ممکنه ترکیبی باشه، به این شکل تفصیل قائل شدن. بعد آقای شیخ‌صدر می فهمد یک برهان عقلی هم مرحوم شیخ‌صدر اقامه کرده بر این که در جایی که به نحو عرض و محل باشه یا عدم عرض و محل باشه، حتما باید به نحو تغییری باشه. فرمود که ما این برهان رو در جای خودش بحث کردیم و گفتیم که این برهان ناتمامه و در جایی هم که به نحو عرض و محلش باشه ممکنه به نحو تغییری باشه، ممکنه به نحو ترکیبی باشه. خب حالا من این رو میخوام عرض بکنم، اصلا این مطلب که شیخ‌صدر یک برهان عقلی اقامه میکنه بر اینکه این حتما باید به نحوه تقییدی باشه، آیا واقعا عرف این برهان عقلی رو درک میکنه؟ این برهان های عقلی، حالا صرف نظر از صحت ثقم این برهان های عقلی، نه چیه؟ یعنی این برهان های عقلی منشأ میشن که یک عرف در ظهور حاصل اندل عرف تغییری ایجاد بشه. اینا چیزایی که هیچ کسی نمیفهمه، نه عرض میفهمن نه محل عرض، نه اینجور دقت های این مدلی و همثال اینها. اصلا اون تقیید به اون شکلی که آیون تصویر میکنن، تقیید یه چیز کاملا غیر عرفیه. حتی من اینو میخوام بگم، حتی بسیاری از عنوانهای بسیطی رو که، یعنی عنوانهایی که تعبیر میکنن عنوان بسیطه، وقتی عرف اون رو تحلیل میکنه، مثلا اول ماه، اول ماه عرف میگه چی؟ میگه روزه که داخل این ماه باشه، روز قبلش داخل این ماه نباشه. ولو یک تو عالم ذهن یک عنوان بسیط بتونه تصویر کنه، ولی اینو بخواد دقت چیز کنه تو باطن خودش، تو ارتکاز خودش بخواد حساب کنه، این یک عنوان مرکب میبینه. ما بگیم در این جور جاها عرف یک عنوان سومه، یعنی میگه که این عنوان بسیط یک مجموعه ای هست از عدم بستر، این که امروز از ماه باشه، روز قبل از ماه نباشه، یه ترکیبی هم بین اینا بخواییم ایجاد کنیم. اینا من اصلا نمیفهمم عرف چجوری اینجا، یا یک منهای این دوتا، منهای این دوتا یه چیز دیگری که معلول این دوتاست ایجاد کنه. بله بعضی جاها ما معلولها داریم، مثلا ببینید این که مثال معروف اصل مثبت که ما میزنن، میگن که فرض کنید یک شخصی قبلا تو این اتاق بوده، دیوار خراب میشه، میگن این شخص اگر در اتاق باشه الان مرده است، مرگ معلوله به اصطلاح در اتاق بودنه. مرگ یک عنوانه، در اتاق بودن هم عنوان دیگریه، علت و معلول هستن. این درسته، ما بخواهیم با استصحاب علت معلول رو ثابت کنیم، استصحاب جزء العله، جزء العله معلول رو ثابت کنیم، چون ببینید علت این که خراب شدن سقف و بودن شخص در اینجا، اینها علت هستن برای اینکه مرگ رو ثابت کنن. ما میگیم خراب شدن بلوجدان هست، بودنش در محل و استصحاب ثابت کنیم، بخوایم معلول ثابت کنیم. این اصل مثبت است و مثال معروف اصل مثبت که میزنن این مثال هست که درست هم هست. این مثال حکم مترتب بر مجموع اینها نیست، یعنی این خود اینا موضوع نیستن، محلولشون موضوع هست، ولی در جایی که حکم خود اینها هستند، اول ماه که عبارت بر روزی که از ماه باشد و قبلش از ماه نباشد، خود این موضوع حکمه، چیزی بیشتر از این نیست. ما بگیم که حاج آقای موقعی آدم هست میفرمودن که آقایون تعبیر میکنن که عرض کنم خدمت شما، میگن استصحاب عدم اتیان به صلات اثبات نمی کند عنوان فوت رو. فوت یک عنوانه، یک عنوان بسیط هست، با استصحاب عدم اتیان به صلات ثابت نمیشه. آجا این مثلا می فهمید میگونه فوت اصلا چیه؟ عرف فوت یک عنوان غیر از عدم اتیان. گفتن البته عدم اتیان یه موقعی یک شیعی هست که اصلا مصلحت نداشته، عدم اتیان به خاطر اینکه اون شیعی مصلحت نداره. نه، فرض کنید در یه ظرفی که اضطرار حاصل میشه و در اثر اضطرار اصل اون ملاک فوت از بین میره، دیگه ملاک نداره، اونجا فوت نیست. ولی جایی که یک شیء زی ملاک رو آدم نیاره، عدم اتیان به شیء زی ملاک این فوته دیگه، چیز دیگه این نیست. مثلا گاه گاهی یه سری مفاهیمی رو خلق کردم و این مفاهیم رو به گردن عرف هم میخوام بگذارم که اینا میفهمن که نه اینجور چیزها رو. ما اصلا این حزم این که یه چیزی داریم به نام ترکیب، این و اقتران، اقتران هم به عنوان یک شیء سومی که اونم باید اثبات بشه و اونم دخالت داره در حکم، علاوه بر اینکه این دخالت داره، این دخالت داره، اقترانش هم دخالت داره.
چه
عرف
میگه خفای واسطه؟
نه خفای واسطه نه، اصلا این دوتا رو میدونه، خفای واسطه نیست، اون این هست.
یعنی این دو... بپرسیم آقا این دوتا باید کنار هم باشن یا نه؟
نه کنار هم بودن یعنی این بود، این باشه این باشه دیگه.
میگه صلات باید با طهارت؟
نه، فرض اینه که منهای ترکیب یه مفهومی که ترکیب بوده، اون معنایی که شما میگین در همه آورو ترکیب هست،
همه آورو ترکیب،
یعنی نه ترکیب ترکیب با هم فرق نداره. اینا میگن این دوتا باید باشن، علاوه بر این دوتا باشن یه عنوانی به عنوان، یعنی مواردی که جزء الموضوع هستند و دوتا موضوع هستند رو دو قسم میکنن. در این که این دوتا باید کنار هم باشند تا حکم ثابت بشون بحثی نیست، ولی بحث اینه که میخوان بگن اینا دو قسمه، یه قسمش تغییری، یه قسمش ترکیبیه. میخوان بگن فرق نداره، یک نفع ارتباط همیشه هست، چیزی بیشتر از این ارتباط وجود نداره و اون ارتباط نیاز به اثبات نداره. یعنی علتش اصلیش اینه که ما در واقع اصل مطلب این هست که عرض کردم دلیل استصحاب ما در جزء موضوع ثابت کرده آمده، و این که ما میگیم اصل مثبت اشکال داره، نمیدونم استصحاب باید در حکم یا تمام الموضوع باشه، این قواعد رو، این قواعد جنبه اثباتی داره، این جنبه اثباتی با توجه به این که دلیل ما در مورد جزء الموضوع هست، این یا بگید واسطه خفیه، یا بگید اصلا شما بحث واسطه خفی بودن به اون معنا نکنید، بگید استصحاب میگه که تعبد به موضوع هست به دایی ترتیب حکم مترتب بر این موضوع برای موضوع دیگر. از اول بگید ما اثر نمیخواییم، اثر بر خود این ادله استصحاب میگه اون اثری که بر این موضوع به تنهایی یا به همراه موضوع دیگر بار شده هست، استصحاب اینو میخواد بگید. دیگه اصلا بحث واسطه خفی و حرفا رو نکشید اصلا. اصل عدل استصحاب این هست که استصحاب میگوید حکم مترتب بر مستصحب به تنهایی یا به همراه موضوع دیگر او رو بار کن. موضوعات مرکب همه همجور. بعد این بحثایی که نمیدونم چیز هست و تقیید است و ترکیب است و امثال اینها اینا
عدم صلات، عدم بول، عدم نوم، اینا باید در کنار هم باشن، اجتماعشون هست، ولی اون نحوه تقیدی که ما تو موضوعات ترکیبی درک میکنیم اینجا دیگه درک
نمیکنیم. من نمیفهمم.
یعنی این نیست که عدم نوم مقید باشه به عدم غایت.
من نمیفهمم.
اینا به هم مقید نیست، اینا نماز به همه اینا مقید.
نه من اینا نمیفهمم. من اینا نمیفهمم اصلا. یعنی چی؟ اینا اصلا چه شکلیه؟ حالا اینجا یه اجازه بدید تو این بحثا من فقط شهی صدر اینجوری مطرح میکنن که ما دو قسم کنه موضوعات مرکبه داریم. موضوعات مرکبه اینه که مثلش از مرحوم ناینی هست و شهی صدر هم بحث رو بر اون مبنا دنبال کرده. یه موضوع تقییدی و ترکیبی داریم. بعد ایشون میفرمایند که خب گفتیم که مرحوم ناینی یک ضابطه اثباتی داده، گفته اگر موضوع ما مرکب از عرض و محلش یا عدم عرض و محلش باشه اینجا ممکنه حتما تقییدیه، در غیر این صورت هر دو جورش امکان پذیر هست. من اون ناینی ادامه میده میگه هر دو جورش امکان پذیر هست ولی به نحو تقیید خلاف اصله، چون اینکه تقیید هم داخل در موضوع باشه معونه زائده است و این معونه زائده به اصل برداشته میشه. شهی صدر اینجا میگن که ما قسمت اولش رو ما قبول نداریم که موضوع اگر مرکب از عرض و محل یا عدم عرض و محل باشه حتما باید تغییری باشه، ولی این مطلب دوم رو قبول داریم. درسته جایی که موضوع به اون نحو نیست اون ممکنه تغییری باشه، ممکنه ترکیبی باشه، و ما این رو به طور کلی میگیم، میگیم مثلا در همه موارد موضوع ممکنه تغییری باشه، ممکنه ترکیبی باشه، ولی یک کلام عام داریم در همه موارد من دون تفصیل بین مواردی که شهی صدر مرموهای ناینی مطرح کردن. اون اینه که ممکنه شخصی قرائنی ذکر کنه بگه اصل اولی تقییده، این که شما میفرمایید تقیید معونه زائدی داره، نیاز به قرینه داره، اون قرینه موجوده. درسته تقیید نیاز به قرینه داره ولی اون قرینه موجوده. بعد شهی صدر بگه این بحث رو ما میخواییم مطرح کنیم که سه تا قرینه برای این که اصل اولی تقیید باشه رو میتونیم ذکر بکنیم. سه تا قرینه ذکر میکنم، این سه تا قرینه رو بحث میکنم. سه تا قرینه این هست. میگن که گاهی اوقات دو تا عرض به نحو طولی اخذ میشه، مثلا اغسل الثوب بالماء الطاهر. اینجا در واقع ما اول مقید به طاهر شده بعد ماء طاهر مقید به غسل میشه. غسل به ماء طاهر موضوع حکمه. ما طهارت رو اثبات کنیم، اینکه غسل ما غسل به ماء طاهر است رو نمیتونم اثبات کنم، چون میگه این اشکال تقریبا در عمده مواردی که ما داریم ما این رو مشکل وجود داره و مواردی که چون میگه خیلی نادر هست که این مورد وجود نداشته باشه. مثالی که تو کلام آقای خائری میزنن رو در خود اون مثال رو عرض بکنم، چون میگه مثلا اکرم العالم، اکرم العالم اون چیزی که واجب هست اکرام العالمه. ما در واقع اثبات عالمیت عالم رو که میکنیم این که میخواییم با این نتیجه بگیریم فا اکرام و اکرام العالم، این مستقیم نیست. میگیم هذا عالمون فا اکرام و هذا اکرام، اکرام یک قیاسی باید چیزی بچینیم تا اون قیاس نتیجه بشه که این اکرام اکرام عالمه. این عکس کنم خدمت شما، یعنی اول اکرام مقید می شود به عادل بودن متعلق اکرام، بعد اکرام مقید به عادل موضوع برای وجوب قرار می گیره. پس این طولیت بین این دو جزء وجود داره که یکی اینکه اکرام باشد یکی عالم باشد. عالم اول قید اکرام میشه، عالمی که قید اکرام هست این اکرام واجب میشه. میگه معمولا اینجور هست و میگه به نحو طولی هست نه به نحو عرضی. میگه اینا مقیدن، اینجا اینا که نه، ما میخواییم اثبات باید میخواییم اثبات کنیم اکرام اکرام العالم هست. اکرام اکرام، ببینید حالا من تصویری که اینا دارن یک اکرام العالم اینجا یه چیزی بیشتر از که اکرامی تحقق پیدا کند، عالمی تحقق پیدا کند، یه چیز دیگه این وسط عنوان تقیید و تصویر میخوان بکنن. این تصویرها تصویرهای خاصیه. اینو چجوری میخوان قضایا رو اصلا فهمش رو و توضیحش رو، اینا از چیزایی هست که حاج آقا اینا رو ببینن خیلی ناراحت میشن چون اصلا اینا نمیپسندن این بحثا رو و چیز این بحثایی که مثلا نه اصلا یه چیزی که ما حاصل نداره، یعنی آدم نمیدونم. حالا این یه مورد. مورد دوم شرایط و قیودی که در متعلقات احکام اخذ میشه. بعضی چیزا قید موضوع متعلق حکم، یعنی فرض کنید اذا استطاعه وجب الحج، استطاعه موضوع حکم اون حج متعلق الحکم به اصطلاح مرعون اینه. چون میگه شرایط و موضوعات متعلق الحکم اینها به نحو تقییدی هستن. اینم یک مطلب حالا اینا رو من ذکر میکنم توضیحش و بحثش فردا. مورد سوم این هست که میگه به هر حال شما وقتی دوتا موضوع رو دوتا جزء رو میخوایید اثباتن در موضوع اخذ کنید، باید بالاخره یک دوتا موضوع رو یه جوری به هم دیگه ربط بدید دیگه، یا واو عطف باید بیارید. حالا من اینقدر بیشتر توضیح میدم، یا واو عطف باید بیارید، یا واو حالیه باید بیارید، یا هیئت حال باید بیارید. یعنی فرض کنید شما باید بگید که اکرم شخصاً یکون عالماً و فقیهاً، مثلا یه همچین چیزی باید ذکر کنید، یه واف باید اینجا باشه، یا مثلا میگید اکرم شخصاً فی حال کونه فقیهاً، اون مثلا حال باید باشه، یا بباب حالیه، یا بالاخره یه چیزی که یک نوع ارتباط بین دو موضوع رو ایجاد میکنه این باشه. خب این همین تقییده دیگه، تقییده این همین دیگه. اینم مورد سوم. بعد مشایست اینا رو در مقام پاسخ برمیان. اینو ملاحظه بفرمایید و من اکتفا میکنم به همین مورد. یعنی اینا رو حالا اجمالش رو عرض بکنم، تصویرهایی که اینجا وجود داره اصلا، حالا بحث رو یه مقدار بازش میکنم، ولی خوب تو اینا دقت کنید میبینید که ذهنیت آقایون نسبت به تقیید و ترکیب ذهنیت روشنی نیست. که تقیید چیه، ترکیب چیه، اصلا اینا اصلا خیلی مطلب به نظرم صاف نیست. اصلا این ثبوتن، اصلا این که دو جور دو شکل به نام تقیید و ترکیب داشته باشی، من مشکل دارم. که ما عرفاً دو جور نداریم، یک جور داریم، اون یک جور تقییده. حالا بفرمایید تقییده، به نحو تقیید هم باشه مشکلی نیست، چون ادله استفتاوی میخواد بگه که جزء موضوع رو شما میتوانید باش اثبات حکم مقید بکنید. از اول ادله استفتاوی اینو میخواد بگه، شما از اول چیز کردید که یه چیزی به نام اصل مثبت درست کردید، نه اصل مثبت نیست. این که حتما باید حکم اثر المستصحب باشه، نه، حکم اثر المستصحب یا اثر مستصحب منظمن بشه یا ناخر بشه کافیه. از اول ما میگیم، یعنی اون ادله استصحابی میگه شما حکمی را که بر مستصحب به تنهایی یا بر مستصحب به انضمام شیعن آخر بار میشود او رو بار کن. برای این یک مشکل اصلا نیست. یکی من عرض میکنم این کل این تنبیه، حالا چون آقایون خیلی جدی گرفتند و اینها ما بهش پرداختیم و الا خیلی تنبیه، و این رو هم خیلی تو کلمات مثلا مرامای روحانی تقیید ترکیب اینقدر تو بحثای مختلف بهش پرداخته شده و تو اصلا تفکراتی که متأثر از تفکرات مرحوم ناینی هست این بحثا بسیار، من حالا تو این اینجا بحث اصلیش هم اینجا نیست، تو استفاده عدم ازلی اونجا بهش پرداختن. مرحوم ناینی تو استفاده عدم قرشیت، مرعی غیر القرشیه، ایشون استفاده جاری نمیدونه، نه به خاطر اینکه استصحاب عدم ازلی رو غیر عرفی میدونه، میگه چون به نحو تقییده نه به نحو ترکیب، و ما دو جور داریم، تقیید داریم، ترکیب داریم. همین بیان برهانی که این جایشون اشاره کرده، اصل این برهان تو بحث استصحاب عدم ازلی مرحوم ناینی مطرح کرده و آورده و اینها، اینه که ما تو بحث استصحاب عدم ازلی که خیلی مفصل آقایون بحث کردن که کجاش به نحو تقییده کجاش به نحو ترکیبه، هیچ وارد اون بحثا نشده بودیم، چون ما درک تفاوت ماهوی اینا رو نمی کنیم. ولی دیدم اینجا میخواستم ازش کنارش عبور کنم، ولی میبینم بخوایم هیچ نبش نپردازیم شایسته نیست، یعنی که حالا در همین حدی که حالا فردا این بحث انشاءالله جمع میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و میریم بحث بعدی. بحث بعد فردا البته همین بحث رو دنبال میکنیم، ولی بحث بعدی استصحاب در حالات توارد حالتین، بحث توارد حالتین رو اون رو بحثش رو بحث میکنیم. بعضی از چیزهایی که من دیگه اشکالاتی که دیروز رفقا مطرح میکردن در مورد مجهوله تاریخ رو اونو تو کلاس راهنما صحبت میکنم، من چون نخواستم دیروز وارد اون چیزها بشم و یه قدیم خفه بود ذهنم، حال فکر کردن نداشتم، من تو جلسه راهنما انشاءالله در مورد اون صحبت خواهم کرد، ولی تو بحث دیگه رد میشیم ازش. و صلی الله علیه و سلم.